بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت دوستان عزیز ارجمند و با عذرخواهی از تأخیر کلاس به دلیل مشکل فنی کامپیوتر که داشتیم. موضوع عرایض امروز بنده درباره سیاست یک دست کردن حکومت یا دیانت، یعنی این تمایل که همه چی یه دست بشه، همه هم فکر باشن، یه نظامی از صدر تا ذیل همه یه جور فکر بکنن، هیچ نوع تنوع و دایورسیتی نباشه در حکومت یا در دیانت، همه یه جور اعتقاد داشته باشن. این یک در واقع اندیشه است که از به خصوص ابتدای انقلاب در ایران از 43 سال پیش این فکر به خصوص تو حکومت غالب بوده. اگه یادتون باشه همیشه در هر گزینشی این مطلب اظهار می شد، در انتخاب نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، همه، این که این یه دسته، مرید امامه، مقلد امامه، تو خط امامه. این یه تلقیه، یه طرز تفکره که برای اینکه آدم راحت تر باشه فکر میکنه باید با کسی که 100% با خودش هم فکره کار بکنه. اتفاقا همون دیروز یا پریروز بود نزاجا نیروی ناجا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اینا رو خلاصه کردن، نهاجا، نزاجا، ناجا، اینا خلاصه است، اعلام کرده بودن که مشکلاتی که تو مملکت دامنگیر مردم شده نه ربطی به اسلام داره، نه ربطی به نظام داره، نه به رهبری داره، از انتخاب بد ناشی میشه. یعنی همه این کاسه کوزه ها سر دولت شکسته میشه، یعنی شما خودتون اشتباه کردید دو دور قبل که این دولت رو انتخاب کردید. ما مشکلی نداریم، مسئله‌ای نداریم، یعنی در واقع بازم مردم اشتباه کردن که یه فرد مثلا ناشایستی رو انتخاب کردن. من کاملا به خاطر دارم که از اول انقلابم این فکر بود که هر وقت که مشکلی برمیخوردن دنبال این بودن که یه هم فکر پیدا کنیم. این در واقع همون اول انقلاب که شد، یادتون باشه گفتن انقلاب اسلامی، چپی ها رو همه رو تضویه کردن دیگه، تمام گروه های چپ رو، در حالی که خب قبلا تو زندان ها بیشتر اونها بودن، گروه های چپ بودن، اگر هم بیشتر نبودن حداقل یه طرفش مذهبی ها یا ملیون دیگران بودن، حداقل 50% از گروه های کمونیستی بود تو ایران. خب اینا خیلی کشته داده بودن، حالا از گروه های مسلحشون بگیرین، چریک های فدایی، خلق، ستاره سرخ، آرمان، نمیدونم مستضعفین غیره، خیلی گروه های متعددی بودن. خب اونا به کلی تصفیه شدن، اونا هم تا اونجا که میتونستن چوب لای چرخ انقلاب گذاشتن، همه به خاطر دارین که سالیان دراز کموله و گروه های دموکرات و چقدر در همه جای ایران اینها برها زحمت کشیده بودن، نمیخواستن بر کنار باشن. بعدن گفتن خب اینا جوونا، اونا که مجاهدین خلق بودن، اونا هم نامحرم هستن، اونا هم البته دنبال قدرت بودن، نتونستن با هم کار بکنن. خیلی سفت و سخت رهبری انقلابم بر این اصرار بود که مطلقاً اینا در هیچ جا راه پیدا نکنن. خب اونا هم بعدن که دیدین هم حزب جمهوری رو منفجر کردن، کاخ نخست وزیری که هم رئیس جمهور در اون چیز کشته شد و هم نخست وزیر هم رئیس سپاه، 5 تا از امام جمعه ها رو اونا کشتن و خود اونا معتقد هستن 20,000 تا از خودشون کشته شدن دیگه. اونا هم تحمل نکردن که اینا که با ما هماهنگ نیستن. بعد جبهه ملی، یادتون هست آقای خمینی گفت جبهه ملی مرتده، چرا مرتد جبهه ملی نه یه شخص؟ برای اینکه اینا اون لایحه قصاص رو که دیوان عالی کشور و آقای بهشتی و آقای اردبیلی اینا یه لایحه اینا اونو قبول ندارن، لایحه رو قبول ندارن نه که قصاص، چون در حکم فقهی است که هر کسی یکی از ضروریات دین و یکی از احکامو نفی بکنه مرتده. گفتن جبهه ملی مرتده و دیگه به کلی اونا رو هم گذاشتن کنار. بعد خب علیه شریعتی که فتوایی از همون یک سال به انقلاب قبل از انقلاب فتوایی ساواک از مراجع تقلید گرفته بود که اون دین منحرفی داره و اونم دیدین که چه حالو شریعتی که خودش از دنیا رفته بود یک سال به انقلاب مونده، ولی خب حمله به دفتر پدرش کردن پشت حسین ارشاد، اونم برای خودش آیت الله بود دیگه، مرجعی بودش، آتش دادن اونجا رو، یعنی اونم تحمل نکردن. شریعتی رو که میگفتن معلم انقلاب دیگه. ببینیم که پله پله این فکر که اینا با ما نیستن، هماهنگ با ما نیستن، اینا از مراجع تقلیدم یادتونه دیگه، آیت الله شریعت مدار چه بلایی سرش آمد، آیت الله قومی، خیلی شاید اسامی متعددی باشن که دیگه اینا که روحانی بودن، اینا هم جزء مراجع بودن، خیلی هاشون در واقع حذف شدن، همه نامحرم تلقی شدن. اولین گروهی که در واقع عهده‌دار دولت موقت شد، خب اونها 9 ماه در این پست بودن. اگه یادتون باشه اول آقای خمینی گفتش که دولت امام زمان، یادتون هر کی با این دولت مخالفت بکنه با امام زمان مخالفت کرده. اونایی هم که آمدن میگفتن حکومت در واقع امام زمان دیگه. چقدر مردم هم تحریک کردن که بیان تظاهرات کنن تایید بکنن، ولی همونو بعد از مدتی گفتن اینا به تسلیم کردن مملکت به امریکا به چیزی کوچکتر از این قانع نیستن، یعنی شد حکومت غربگرا لیبرال وابسته. در ظرف مدت کوتاه که 3 بار استعفا داد دولت موقت، یعنی به زودی اون گروه رو هم تحمل نکردن که هیچ راه حل دیگه ای هم نداشتن. اوائل انقلاب کسی نبود با اون شرایط که مسئولیت بپذیره. بعد خب آقای بنی صدر، پدرش از روحانیون معتبر همدان بودی، روحانی خیلی سابقه دار، آقای خمینیش تجلیلی کرد که ایشون رو من میشناسم، پدرش روحانی ارجمند، و چه تجلیلی از آقای بنی صدر کردن. ولی به زودی با اونم اختلاف پیدا شد و بعدم به عنوان که این تحمیل امریکا بود به ما، یادتون هست که آقای خمینی گفت امریکایی ها تحمیل کردن به ما، فریب خوردیم ما، یعنی اونها هم باز تحمل نشدن دیگه. حالا بعدش البته آقای رجایی شد و آقای باهنر هم نخست وزیر شد، اونا هم اگه در حزب جمهوری منفجر نشده بود و اونجا کشته نشده بودن، اونا هم مطمئن باشین به همون سرنوشت دچار می شدن. اگر آقای طالقانی عمرش کفاف داد و یه مسئولیتی داشت، مطمئن باشین که آقای طالقانی رو هم کشته بودن یا به هر حال او رو هم منزوی کرده بودن، کما اینکه گلزاده غفوری رو که نماینده مجلس شد تحمل نکردن. همه میگفتن که اینا یک دست نیستن، هماهنگ نیستن. بالاخره گفتن، آقای خمینی گفتن که ما از اول اشتباه کردیم، باید یک دولت جوان می آوردیم، انقلابی می آوردیم. خب آقای موسوی شد نخست وزیر دیگه. خب موسوی الان چند ساله که در حصر هستش، یعنی موسوی هم تحمل نشد که در واقع میگفتن دولت امام خمینی است و در جنگ مثلا دوران جنگ بوده چقدر خوب اداره کرده، و او هم بالاخره توی این نظام ولایت فقیه تحمل نشد و خودش و همسرش الان سال چندومه نمیدونم 14-15 سال 15-16 سال دیگه از سالش هم از دست آدم رفته در حصر خانگی هستن دیگه. آقای خاتمی که دیگه دوست خیلی نزدیک احمد آقا بود دیگه، خیلی وزیر ارشاد اونها بود و چقدر اعتبار جهانی هم برای ایران تونست فراهم بکنه، ولی به سرعت او هم ممنوع تصویر شد. حتی تصویرش هم ابلاغ کردن به رادیو تلویزیون، اونا حق ندارن تصویرش هم بذارن. ممنوع سخن که شده بود ولی دیگه ممنوع تصویر هم شد. یعنی یه آدم نجیب، یه آدم خیلی ملایم که خیلی هم سرسخت مدافع این نظام، نظام ولایت فقیه بود و مواضعش رو علیه خیلی از دولت موقت و گروه های به اصطلاح اونها لیبرال هم به خاطر دارین دیگه. حتی اون رو هم تحملش نکردن چون یه دست نیست، هماهنگ نیست. آقای منتظری دیگه که خودش درسته اون به چیز نرسید، ولی اون نایب الامام بود دیگه، نفر دوم به صورت قطعی بود. آقای خمینی یه بار گفتش که حاصل عمر من دو نفرن، که آقای مطهری یکی، آقای منتظری. این دوتا اساره عمر من، از زندگی من، یعنی تمام تعلیمات من در اونها متبلور شده. اونا رو بیش از همه قبول داشت. اصلا بزرگترین مشاور آقای مطهری و آقای خامنه‌ای مطهری بود دیگه و آقای منتظری. اگر مطهری هم بده نشد به خاطری که اونم ترور شد توسط فرقان. تمام اونایی که بودن نقش مهم داشتن، مثل بهشتی، اگر بهشتی مونده بود یه پستی، قطعا بدونید که امروز سرنوشتش هیچ فرقی با دولت موقت و بنی صدر رو نمیدونم مثالو نمیکرد. یعنی اونایی که رفتند کشته شدن یا ترور شدن، اونا در واقع به جایی بر نخوردن که بشه حالا ارزیابی کرد که تحمل شدن یا نشدن. البته آقای طالقانی رو هم اول هم تحملش نکردن، یادتونه پسرش هم گرفته بودن و ایشون هم قهر کرد رفت بیرون از شهر و سخنرانیاش به خاطر دارین دیگه. منتظری دیگه کسی نبود که آدم بگه که از این یه دستر به آقای خمینی هیچ کی دیگه نیست. اصلا این تزه ولایت فقیه آقای منتظری تو اون مجلس اول بردش، مجلس خبرگان که تشکیل میشد، پیشنویس قانون اساسی رو کنار گذاشتن، این تز آقای منتظری بود که بعدن هم چاپ شد اون کتاب. البته بعدن ایشون گفت که من ولایت فقیه که میخواستم مشروط به اقبال مردم، رأی مردم بود، نه اینکه مردم کنار برن و ولایت مطلقه باشه. مخالفت کرد به اونچه که بعدن مطرح شد. یعنی یک کسی که نزدیکترین فرد به آقای خمینی بود و ابتکار ولایت فقیه رو که تز آقای خمینی هم بود، او در واقع در مجلس خبرگان برد. او هم وقتی دیدین که یه ذره خط یک کمی مخالفی با اون اقداماتی که تو زندان ها نظر کشتار گروه های مخالف شد ایستاد در برابر اون جریان، تعمالش نکردن. چقدر سخت، یادتون دیگه هست، من نمیخوام وارد جزئیات بشن، چه تظاهراتی اطراف خونشون. حتی یه بار من رفته بودم خدمت ایشون، گفتش که آره دیروز اینجا تظاهرات دور بر خونه ما بود، همه شعار میدادن مرگ بر ضد ولایت فقیه. بابا ولایت فقیه و من خودم تو مجلس به تصویب رسوندم، حالا ما شدیم ضد ولایت فقیه. ریخته بودن تمام چیزها رو، سی دی ها رو اینا رو برده بودن و تمام وسایلشون رو شکسته بودن و چندین بار حمله کردن به خونش. دیگه به چه روزگاری خوبیشون رو دروردن و عزلش کردن دیگه، کی از اون نزدیکتر میشد واقعا؟ به محض اینکه یک کسی یه نظر مخالفی داشت تحمل نمیشد. خودش، من از زبان خودش شنیدم، گفت من به آقای خمینی گفتم من همه جا با شما میام، همه جا دنبال شما به جز جهنم. و ایشون خندید و گفت یعنی میگی من جهنم میرم؟ گفتم که این کارا جهنمیه. کشتن کسانی که با رأی دادگاه های خود ما به 2 سال، 3 سال، 5 سال محکوم شدن، خیلی هم این دوره رو گذروندن. ما این درس رو از شما خوندیم، حرمت دم خون یک مسلمان. چطور میشه به رأی 2 نفر از 3 نفر که عموماً از این جوانان هستن جان کسی رو گرفت؟ شما استاد ما بودین، همه اینا رو ما از شما یاد گرفته، اینا جهنمیه. خب این تأمل نشد و داستان و نوشته هایی که علیه ایشون بود بماند. اونم در واقع این وجدان داشت، چیزی که باور نداشت. حتی شاید اگه گفت داماد من اصرار داشت که آقا شما سکوت کنید، شما که مسئول انقلاب نیستین، 2 ماه 3 ماه دیگه نوبت خودتون میشه. گفتم من کجا میدونم فردا زنده هستم؟ یه چیز نقد رو که خلاف من حرف نزنم به این امید که بعدن نوبت خودم شد درست عمل بکنم. خیلی آدم باید مرد باشه که بتونه اینطور به اون چیزی که اعتقاد داره صادق باشه و دنیا رو در واقع ترک بکنه به خاطر اون چیزی که بهش اعتقاد داره. دیگه چه تظاهرات و چه بلایی سر او آوردن که همه دیگه میدونین دیگه. از همه اینها جلوتر در سیاست آقای هاشمی رفسنجانی بود. حتی آقای خامنه‌ای رو ایشون در واقع مطرح کرد که یه جایی بودیم و امام هم بودن، تلویزیون روشن بود، آقای خامنه‌ای تو چین رفته بودن سخنرانی میکردن، آقا گفتن که چقدر به رهبری میاد و همین خودش کافی بود این حرف که دیگران بگن پس نظر ایشون هم این بود. اون مجلس حتما فیلمشو دیدین که چگونه ایشون پروموت میکنه، در واقع مطرح میکنه و واقعا هم نفوذش خیلی بیشتر بود، از همه بیشتر بود. آقای هاشمی بسیار آدم باهوشی هم بود و نفوذ هم داشت و به هر حال دیگه قدرت تمام داشت ایشون. خب حتی آقای خامنه‌ای هاشمی رو هم که اصلا خود او مطرح کننده، پیشنهاد دهنده و حمایت کننده بود، تعاملشون نکرد. حتی کسی مثل احمدی نژاد رو گفت ایشون به من خیلی نزدیکتره، من روابط خوبی با آقای هاشمی دارم، ولی آقای احمدی نژاد جوان انقلابی پرکار فوق العاده پر انرژی، و یادتون هست که او از همه به من نزدیکتره. اینا انقلابی، یعنی جوانای انقلابی باید بیان رو کار. امروز متوان تو تلویزیون سخنان ایشون رو گذاشته بودن، اصلا آدم یادش میره حافظه تاریخی که چه حرفایی زده شده بود، چه تجلیلی از ایشون کرده بودن. و هیچ سوالم برای کسی مطرح نشد، این کسی رو که به ملت شما تحمیل کردین که از همه بهتره، آیا پاسخگو به عمل کرده او در 8 سالی که درآمد نفت ایران در طول اون 8 سال از ابتدای استخراج نفت در این کشور تا اون موقع بیشتر بوده، موقعی گرونی نفت تو اون 8 سال پولی که ایران از نفت به دست آورد در طول تاریخش مجموعه به دست نیاورده بود. هیچ کسی جرأت داشت سوال بکنه که مسئولیت این کار با کی هستش که همچین آدمی رو به این ملت تحمیل کردن و ساختن و موسوی رو کنار گذاشتن و او شد. به هر حال هاشمی هم دیگه کارش به کجا رسید که دیدین فیلماشه که دخترش هم که میره فحشای ناموسی چه همین اراذل و باش لباس شخصی ها، چه تظاهراتی علیه ایشون، آخرم معلوم نیست که چی شد، واقعا استخفش کردن، خودش خفه شد. ولی به هر حال سالیانی بود که اونم دیگه نامحرم تلقی شد، او هم یک دست دیگه شناخته نمیشد. خیلی عجیبه که دیگه چه کسی میتونه نمنتظری، هیچکی یه دست نیست، این یه دست شدن رو از کجا باید پیدا کرد؟ چطور میشه که یک حکومتی یک دست بشن؟ همینجوری ادامه داشته در واقع تا روحانی که خب همه به خاطر دارین که ایشون رئیس شورای امنیت بود دیگه، کلیدی ترین مطمئن ترین فرد در طول دوران قبل از نخست وزیری خودش. ایشون اصلا از 1 سال قبل از انقلاب مطرح شد تو روحانیت، یعنی اون مجلس ختمی که برای آقا مصطفی پسر آقای خمینی که سکته کرده بود، ایشون هنوز توی خارج از ایران بود آقای خمینی، تقریبا 6-7 ماه قبل از انقلاب بود، در مسجد ارک، مسجد بزرگ تهران، مسجد ارک، گروه های ملی و ملی مذهبی ها یه مراسم ختمی گرفتن. به حال پسر اون کسی بود که فعلا تحت فشار و خارج از کشور بود، سخنران اون جلسه رو روحانیت آقای روحانی گذاشته بود و قدری تجلیل کرد همه کردیت های این انقلاب و اون حرکت رو نسبت داد به روحانیت، یعنی بقیه بلمعتلن، هنوز انقلاب هم نشده بود. یعنی در طول این مدت نزدیکترین فرد و خصوصی ترین فرد آقای روحانی بود، مسئول چیزای امنیتی، رئیس اون چیز استراتژی چی بوده اسمش هم الان یادم رفته، مرکز استراتژی نمیدونم نظام، مطالعات استراتژی نظام، که یک کتاب خیلی قطورم چاپ شده، همه کارشناس های تراز اول، یعنی در واقع ایدئولوگ نظام. اون آدم که دیگه از همه مطمئن تره چه بلایی 8 سال سر اون آوردن و حالا میگن که بزرگترین خطا انتخاب او بوده. اینم خودتون از همه کانال ها رد کردین، مردم رو بین آقای رئیسی و روحانی گذاشتین، خب مردم هم مجبور شدن، اونم خیلی حرفای قشنگی زد اون موقع و به سمت مردم آمد و او رو هم تعامل نکردن و حالا میبینی که سکه یه پول کردن و هم خودش رو و هم این آقای ظریف رو که همه این زحمت ها رو در برجام و در گذشته چهاله کشیده تو مجلس که رفت توضیح بده اصلا نداشتن. از همون اول یادتونه که پدر سگ دیوس نمیدونم یه حرفای زشت و زننده ای انقدر فحش دادن که نتونست ادامه بده و آمد کنار دیگه. یعنی چطور ممکنه که آدم به خودش اجازه بده با کسانی که فکر میکنه یه دست نیستن با ما، همه اینا به عنوان یه دستترین در طول این 40 سال انتخاب شدن، همه اینا که بودن در اون زمان هیچ کسی از اونا خودی تر نبود، ولی چطور همه اینا که خودیان بعد دیگه نخودی میشن، بعد دیگه میشن همه عامل امریکا، عامل نمیدونم این بر اون بر غرب. این در واقع سرنوشت انقلاب ماست در بعد سیاسیش. این خودش یک ویژگی ملی رو نشون میده، یا لااقل حداقلش در این جناحایی که به قدرت رسیدن، که چرا این آقایون روحانیون یا اینا که به قدرت رسیدن تحمل کوچکترین اختلافی رو ندارن، اونم از کسانی که نزدیکترین ها هستن، همینطوری که عرض کردم. حالا حرفی که این ناجا زده یا همه آقایون میزنن که مشکل اصلی انقلاب ما اینه که این آقایونی که رسیدن دنبال ایجاد ارتباط با غرب هستن و این مسئله برجام رو تصویب کرده بودن و همه اینا هم در واقع خود رهبری میفرسته جلو، همه دائما در ارتباط هستن، ایشون در پشت قضیه است، میخواد ببینه نتیجه چی میشه، به کدوم طرف در واقع کردیتو بده، میدون رو کدوم بازی میکنن با اینها دیگه. حالا مطمئن باشید، بالاخره سن ما بالاتر، شما هم جوان هستین و جوانتر هستین، ببینید که آیا هرگز این یک دست بودن تحقق پیدا میکنه در این نظام یا نه. همه اونا که الان هم میخوان بیان، همین آقای رئیسی که 43-44 سال کارنامه اعدام داره، 21 سالش بوده از مدرسه حقانی ظاهرن تو قم، اینا که درس دبیرستان هم که نخوندن، از همون 13-14 سالگی 15-16 سالگی بالاخره یه شغلیه که دردسر نداره دیگه، گارانتی شده است، زحمتی نباید بکشن، درسی نباید بخونن، یه جا که برن یه مسجدی دیگه سهم امام و نمیدونم خمس و زکات هست، چی خوندن اینا؟ بعد میشه دادستان 2 تا از شهرهای ایران و بعد از اونم سال 67 مأمور اون اعدامایی تو زندان ها، چند هزار تا به قول آقای منتظری کشتن این جوانای مملکت، پسر و دختر، ایشون یکی از اون 3 نفره به عنوان دادستان انقلاب. کارنامهش در طول مدت همین چیزا هستش. اینی که خیلی خودیه دیگه، حالا که نظام میخواد سرکوب بکنه، این دیگه هیچ کسی کارنامه اینو نداره. آقای اکبر گنجی میگفت آیت الله قاتل دیگه، چی میخوان دیگه؟ حالا این من بنده می حرف من و شما ببینین حالا ایشون چه سرنوشتی در انتظارش هستش. این یه بعد قضیه است که تلاش در جهت یک دست کردن حکومته. اما این آقایون هم ادعای شیعه بودن و ولایت امام علی رو دارن. امام علی هم این منشور حکومتی معروف به مالک اشتر، اون متنی که نوشتن دادن به مالک اشتر که قرار بود بره مصر، مصر فتح شده بود از زمان توسط معاویه، این منشور رو برامون نوشتن، 30-40 صفحه است که تو که میری اونجا این عنوان منشور حکومتی بهش تعلق گرفته. یه بخشش راجع به انتخاب وزراست. میفرماید ولتکن آثرهم عندک، بهترین وزیر تو کی میتونه باشه؟ اقبلهم به مر الحق لک، کسی که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه. نمیگه یه دست، بلکه برعکس میگه بهترین وزیرات کسانی هستن که تلخترین حرف، نمیگه حرف حق رو بهت میزنه، حرف تلخ حق رو میزنه. مر یعنی تلخ، مر الحق، حرف تلخ حق رو بهت میزنه. و اقله مساعدتن، کمترین کمک رو به تو میکنه در کاری که از تو سر زده و خدا از اولیایش اون کارو نمیپسنده. یعنی نه تنها با تو هم فکر نیست، هم کار نیست، بلکه برعکس کمترین حمایت رو از تو میکنه در جایی که کاری کردی که خدا از اولیایش دوست نداره. این اصلا دو نوع سیاسته. یادتون اون موقع که انتخابات مجلس بود، خوب یادمه که در مورد آقای حبیبی، خدا رحمتش کنه دنیا هم رفته، ایشون اوائل خب جزء جناح روشنفکرهای دینی بود که بعد خب اونا جذب کردن رفت اون طرف. توی مجلس که اعتبارنامه‌ش رو میخواستن تصویب بکنن، بحث این بود که این چقدر تو خط امام هست. همه تبلیغات این بود که همه خط امام. ایشون در سخنرانیش گفت که من نه تنها مقلد حضرت امامم، مقلد رساله ایشونم هستن، مقلد رساله. من که در نفل و شاتو بودم قبل از این که غذا ایشون میل بکنن، من غذای آشپزخونه رو من میخوردم، من چک میکردم چی از کجا میخرن، یعنی من پیشمرگ مثلا ایشون بودم. یعنی یه آدم تحصیل کرده که دکترا از پاریس داره، جامعه شناسه، جوی پدید آمده که میخواد نهایت در واقع این که من ذوب شدم. تو خیابونا می نوشتن ذوبوا فی الخمینی، ذوب شید در اون، کما ذاب هو فی الاسلام، این شعار عربی بود. همینطوری که او در اسلام ذوب شده، شما هم در او ذوب بشید. این اصلا آدم نیستید، یه ملت همه باید هر چیشون اراده میکنه، حالا 100 دفعه هم زد و نقیز بوده باشه اونم مهم نیست، باید ذوب شد دیگه، باید همه همونجوری فکر کنیم. این فکر همواره بوده با ما، در حالی که در قرآن یا در سنت پیامبر یا در سیره فرض کنید حکومت حضرت علی یا حتی خلفای سابق زمان عمر ابن خطاب، عمر وقتی که به قدرت میرسه میگه که اگر من راه خطا و خلافی رفتم به من تذکر بدید. خیلی مهمه که اول یک رهبر جامعه تقاضا میکنه از مردم که انتقاد بکنید، اگر من کج رفتم شما به من تذکر بدین، یه عرب بیابانی بلند میشه، یه کج رفتی با این شمشیر کج صافت میکنی. حالا شما فکر میکنی اون اعتراض کرده، عمر گفته بگیرینش، یعنی جامعه بوده که مردم این آزادی رو داشتن، به اونم برنخورده، هیچ گزارش تاریخی نیست که اونم عکس العمل نشون داده، یا مردمی ریخته باشن بگن که توهین شد به خلیفه رسول خدا. نه، خیلی عادی بود. یعنی در زمان خلفای پیش از حضرت علی هم این حق رو مردم داشتن، کسی انتظار نداشت که همه تو خط خلیفه باشن. حتی زمان امام علی هم یه نفر خطبه میخوندن، یه نفر گفتش که قاتله الله ما افخه، خدا بکشتش، عجب فقیهه. یاران امام علی ریختن دستگیرش بکنن که توهین کرده به خلیفه. گفت چیکار داری میکنین، رهاش بکنین. سبن به سبن یه فحشی داده که جوابش حد اکثر فحشه یا عفون عن ذنبن یا صرف نظر کردن، یعنی پرخاش کرد به اونایی که مامورینی که حالا یه نفر، یعنی دیگران حق دارن که اظهار نظر بکنن. حتی خوارج وقتی که علی رو به خاطر اینکه رأی مردم رو دخالت داده تو اون قضیه حکمیت، گفتن تو شرک ورزیدی، تو خلیفه هستی، تو ولی خدا هستی، باید حکم خدا رو اجرا میکردی. شعار میدادن که او دچار شرک شده. حتی نماز که میخوندن، نماز جماعت، پشت سر امام علی شعار میدادن علیه او، و وقتی هم که حرف میزدن ایشون سکوت میکردن به خاطر آیات و با آیات قرآن که میگفتن لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک اگر بورزی همه اعمال تباه شده، یعنی حالا تو شرک ورزیدی. ایشون به احترام این آیه قرآن سکوت میکردن، ادامه میدادن، دو مرتبه میگفتن، یعنی تمام هم میشد نه حقوق هیچ کدوم رو حذف کردن، نه گفتن اینا رو بگیرین. یعنی این آزادی ها بوده در تاریخ اسلام. حالا بعد از 14 قرن به کجا رسیدیم که هیچ کسی حق نداره که یک اعتراضی بکنه؟ حتی تو اون عهدنامه مالک اشترم یه بخش دیگهش میگه که انزلت رعیتو بکه حیفن، اگر ملت احساس کرد تو ظلم کردی. مالک بهترین یار حضرت علی بود که فرستاده بود ایشون رو مصر، اگر پنداشتن که تو ظلم کردی، فأسر لهم به عذرک، با صراحت با شفافیت دلایل تو بر مردم توضیح بده، و عدل انک ظنونهم به اظهارک، بدبینی اونها رو با شفافیت با صراحت پاسخ دادن از خودت دور بکن. میگه فإن فی ذلک ریاضتا من کل نفسه، این کار یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، و رفقا به رعیت، که یک رفاقت است با ملت که توضیح بدی مردم صاحب اختیارن، حق با اوناست، تو باید توضیح بدی. و اگر هدفت برپایی مردم در راه حق باشه، رشد و تعالی جامعه باشه، این کار باید بکنی. میدونم برات مشکله، ولی حق همش مشکله. ولی اگه هدف تو خدا باشه، جلب رضایت الهی باشه، این کار رو باید بکنی. حالا میبینیم کار ما به اونجا رسیده، اونایی که خودشونو مبلغ دین میدونن، ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس همه چیز مردم، انقدر بی تحمل و بی صبر هستن که 100% یک ملتی باید تابع فصل الخطاب اونها باشه، نظر اونها باشه. کار به اینجا کشیده که آموزش های دینی ما، آموزش های فقاهتی ما 100% مغایر متن قرآن، سنت پیامبر و عمل کرده اون چه که بعد از پیامبر بوده، خلفای بعد از پیامبر، به خصوص حضرت علی. خب هم در جهان میبینیم که خلاف این عمل شده. خیلی ها، ماندلا وقتی که به هر حال به قدرت رسید، اون رئیس زندانش رو بخشید، و حتی وقتی که به سفر متشکرم امریکا میرفت، اون رهبر مخالفین خودش رو جایگزین خودش گذاشت که در غیاب اون خیلی مهمه که چطور اون کسی که مسلمون هم نیست ولی انقدر شعور داره و میفهمه که یه جامعه رو همه طیف‌های مختلفش میتونن در واقع به سامان برسونن. به هر حال بهانه برای جدایی ها زیاده، ولی هنر در این همکاری و هماهنگیه. حالا انواع این تحمل گریزی ها و اختلاف پذیری ها خیلی زیاده، هم در، حالا من نمیدونم چقدر امروز برسم، در مشاجرات خانوادگی، خانواده است، بین به خصوص زن و شوهر، آیا حتما این دوتا باید یکسان بشن؟ باید سلیقه هاشون یکی باشه؟ باید یه جور فکر کنن؟ اگر اهل فعالیت سیاسی هن عضو یک حزب باشن؟ اگه به ورزش علاقمندن اگه به سینما؟ یا نه میتونن در این حالی که هر دو شخصیت خودشون داشته باشن با هم، به قولی یکی از این نویسندگان که یه نامه برای زن خودش نوشته بود که عزیز من چه دلیل داره ما حتما مثلا این رنگو دوست داشته باشیم؟ چه اشکالی داره من سبز دوست داشته باشم تو قرمز؟ چه اشکالی داره من این جور رمانا رو دوست داشته باشم تو اون؟ چه اشکالی داره تو این لباس من این لباس، من این غذا تو اون غذا؟ بیا با هم تاخت بزنیم، بیا افکارمون رو با هم بگیم. هیچ اشکالی نداره که 100% با هم مخالف باشیم، ما دوتا انسانیم. چرا با هم، حالا اسمشو یادم رفته، نویسنده ایست که فوتم کرده ولی خیلی زیباست اون نامه، که چطور آدم نباید انتظار داشته باشه حتی در یک خانواده یه جور 100% یه سلیقه داشته باشن؟ دو تا انسانن، آدم این احترام رو برای دیگری قائل باشه که اون میتونه مثل من فکر نکنه. ما دو تا انسانیم، مشترکاتمون خیلی زیاد هست، ولی چه اشکالی داره که این تفاوت هم باشه، دوچار به اصطلاح دلخوری و رنجش و اینا نشه. نسبت به بچه هم همینطور، چرا حتما باید اونا شغل پدراشون انتخاب کنن، رشته‌ای که اونا میخوان حتما انتخاب بکنن؟ اینا نکاتیست که یه جنبه فرهنگی داره، حالا هم در بعد سیاسی هست، هم همکاری های اداری هست. خدا رفتگان تو رحمت کنه، پدر همیشه میگفتن که ما ایرانی ها عادت به کارهای دست جمعی نداریم، فردی کار میکنیم. اگرم حالا یه کار فرض کنید بیزینسی مثلا را بندازیم، همکاریایی تو ورزش، تو سیاست، به زودی به آنچنان اختلافی برمیخوریم که اون سلام علیک قبلی رو هم دیگه یادمون میره، برای که ما عادت نکردیم با کوچکترین اختلافی بنای جدایی رو میذاریم. یعنی ما حالا به خاطر 2500 سال حکومت‌های فردی که بوده، همیشه کسان دیگه‌ای بر ما حکومت می‌کردن، تصمیم می‌گرفتن، که معمولاً میگه الناس علی دین ملوکهم، ملت‌ها تابع دین ملوکشون هستن، دین نه به معنی دین حتما دین و مذهب، یعنی هر جور اونا باشن این ریزش می‌کنه تو سطح جامعه دیگه، تو روابط خانوادگی، تو اداره، تو مدرسه، همه یه پا شاهن برای خودشون، همه یک نوع دیکتاتور منشی دارن. بنابراین اینا همینجوری پله پله میاد پایین تو همه زمینه ها، مسائل دینی گرفته تا مسائل سیاسی، در رابطه با همسایگانمون. در واقع برای رسیدن به دموکراسی، حاکمیت ملت، این اصطلاحی که به کار میبرن، گذار به دموکراسی، گذار به حاکمیت ملت، یک کار بزرگ فرهنگی، یک کار عمیق طولانی لازمه که تا ما بتونیم عوض بشیم. قرآن هم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، تا نفسانیات یک ملت تغییر نکنه سرنوشت جامعه عوض نمیشه. این مسئله تنها این حاکمان نیستن، شما تو هر زمینه ای اگر ببینید، من یادم چند سال پیش بود این علی دایی که آشنا هستین، فوتبالیست معروف و چیز، مربی، سرمربی تیم ملی بود، این تیم ملی شکست خورده بود، بعضی هم گله کردن که مثلا ایشون، یه مدتی تو این نشریات همش فحش و بدگویی به علی دایی بود، یادتونه؟ بابا این یه موقعی تیم کجا بود زد که ایران رفت؟ آلمان نبودش، استرالیا بود. بله، این همه تا پارسال هم بود رکورددار دنیا بوده نظر تعداد گلایی که زده، ولی انقدر به او بد گفتن فحش دادن آدم تعجب میکرد. همین چند وقت پیش بود، 5-6 ماه پیش بود، یکی از معروفترین بازیگرای سینما، محبوبترینش توی سریال ها، این شاه حسینی که حالا آمده بود امریکا، حالا نه اینکه برای این کار آمده باشه، اینجا رفتش واکسین زد دیگه، یادتونه؟ نمیدونم میخوند این چیزاشو یا نه، بدترین فوشای دنیا رو که بیشتر اینا کامنت ها تو خارج از کشورم. آخه چطور میشه که آقا یه نفر به شما چه مربوطه؟ آمده تو امریکا، مگر که امریکا میاد، حالا من نمیدونم چند درصدشون رو از ایران بودن، حتما خیانت کرده، چی کار کرده؟ حالا آمده اینجا، حالا با پارتی بازی هم چند درصد مردم اگه امکان داشته باشه که پارتی بازی کنن؟ حالا که خب همه زدن اون اوائل، خب همه میرفتن میزدن. حالا من نمیخوام بگم این کار درست بود یا غلط بود، حالا غلط هم بوده باشه، آخه این همچین آدمی که این همه به عرش اعلا بردین، آیا باید اینجور فحشای عجیب غریب به این داد؟ این از کجا ناشی میشه؟ یا پارسال بود مثل اینکه آقای سروش یک چیزی نوشت که مقایسه کرد شاه رو با آقای خمینی، که گفت که آقای خمینی باسوادتر بود. یه بار من ایشون رو تو سنوزه دیدم، گفتم که خوندین 300-400 نفر به شما فحش داده بودن؟ گفت 300-400 نفر، 3-4 هزار نفر. آخه چطور میشه که ما این حق رو برای یک کسی که یک اندیشمند قائل نباشیم براش؟ که خب اون از زاویه سواد میبینه، آقای خمینی خب ابن عربی و اینا رو خیلی خونده بود، یعنی ابن عربی از فیلسوفای بزرگ تاریخ اسلام، ابن عربی اندلسی بود دیگه، ولی مسلمان اندلسی بود، اسپانیایی اون موقع. قبلا آیت الله کی بود که، بله حالا کار ندارم، ایشون در کانادا استاد فلسفه شرق بود، بله ایشون هم فلسفه غرب میخون، فلسفه شرق هم در کانادا تدریس میکرد دانشگاه مکگیل. ایشون یه بار میگفت که من راجب ابن عربی میخواستم تحقیق کنم، عاشق مهدی حائری، شاید شنیده باشین، از آقای خمینی نام می نوشتم که او در شناخت ابن عربی، والا کاری نداریم ابن عربی چی هست چی نیست، ولی به هر حال یاد این بوده تو این زمین ها کار کرده. درسته که یک زمامداری رهبر جامعه رو به سواد فلسفیش و عرفانیش که نمیشه قضاوت کرد، عمل کرده این دوتا کدوم یکی به مملکت بیشتر صدمه خورده، چه منافعی داشتن هر کدوم، چه ضررهایی داشتن، من خیلی موافق ارزیابی ایشون نبودم، ولی آخه یه همچین آدمی رو به لجن کشیدن، فحش دادن، این از عدم تحمل و تسامح یک مردم ناشی نمیشه که نمیخوان یه نفر یک حرفی بزنه که با اون حرف موافقت ندارن. آدم نمیتونه یه مرتبه از عرش کسی رو به فرش پایین بیاره دیگه، به خاطر در واقع این حرفی که مثلا زده. فراوون زیاد هستش، حالا بدین مناش رو من مثال زدن، وقتتون رو نمیخوام بگیرم. خود بندم یه وبسایتی که از سالها پیش داشتم، یه بعضی از برنامه های تلویزیونی که تو برنامه پرتو به نور داشتیم تا یه 2 سال پیش هم بودش، بعضی هاش مثلا مثل که راجب عایشه مثلا برنامه مسابقه تلویزیونی، این شاید 130-140 هزار نفر این رو دیده بودن، از این 130-140 هزار نفر شاید مثلا 70-80 هزار نفرشون فحش داده بودن. اصلا فحشای خیلی بد و فحشای ناموسی، فحشای خانوادگی که مثلا چرا حالا مثلا من خواستم بگم که مثلا 6 ساله 7 ساله نبوده، اینطوری بوده، و بعدم به من و شما چه ارتباط داره؟ یه چیزی تو دورانی، یه سنتی که جنبه در واقع مسائل تنوع طلبی هم نبوده، مسائل سیاسی در اون دوران بوده. اصلا ازدواج ها یک اکثرش یک فلسفه دیگه داشته، و اینا پیامبری که از همسر اولشون 3-4 تا بچه داشتن، چطور اون از یک دونه از بقیه نبوده، یک دونه هم حتی نبوده که میگن حالا به تعدد در سالهای بعد. آیا اصلا نمیرسونه که هدف چیز دیگه ای بوده، مسئله به گونه دیگه بوده؟ ولی چی کار میشه کرد دیگه؟ یک کسی وقتی قبول نداره یه حرفی رو، فقط هم نمیخواد منطقش رو بیاره، فقط فوش های رکیک مینویسه. حتما دیدین بعضی کامنت هایی که حالا تو ایران کسی اگه مخالف بود میرفتن فوش یادتونه علیه مثلا شاه یا مینوشتن معذرت میخوام تو توالت های عمومی، میدیدن اونجا دیگه کسی دروا نمی کنه. حالا دیگه چون آدم کامنت میذاره معلوم نیست این کیه گذاشته، همون فرهنگ کثیف رو میخوان در واقع در کسانی که باشون سر یه چیز کوچک اختلاف دارن اون رو در واقع به زبون بیارن. خب همین دیدگاه فقاهتی هستش که یه مقداری این بدبینی و عدم تساهل رو پدید آورده. ما در قرآن بارها عرض کردم که مطلقاً ارتداد نداریم، الحاد نداریم. آمده این کلمه در قرآن، ولی همه جا گفته کاری به کارشون نداشته باشین و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، به حال خود بذارید اونا رو. یا میگه که ان الذین آمنوا، اونا که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آوردن باز کافر شدن، ثم ازدادوا کفرن. یعنی بازی میکنه، این میره میاد میگه که اینا قابلیت هدایتشون رو دیگه دست دادن. هرگز نمیگه شما حق دارید به اینا بگیم بالا چشمتون ابرو. میگه بابا خدا اسماء زیبایی داره، ولله اسماء الحسنا فدعوها بها، خدا رو با اون اسماء بخوانید. و ذر الذین یلدون، اونایی که این حرفا رو قبول ندارن به حال خودشون آزاد بذارید، چیکار دارید به اونها؟ اصلا ارتداد وجود نداره. ولی دیگه یادتون هست یه سلمان رشدی کتابی نوشت، این کتاب ادبی بود، ادبیات مدرن، فکر کنم 2000-3000 تا چاپ شد. آقای خمینی گفت باید بکشن، جایزه گذاشتن برای سرش، نتیجه شد چند میلیون چاپ شد. بله، من یکی از دوستانم اینو عرض کرده بودم توی جلسه، تو رومانی پزشکی میخوند اونجا، میگفت دهکورهای تو رومانی کشور کمونیستی، میگفت این کتاب هست. یعنی همه بعد خب اونم آقای خمینی رفت، ولی اون هنوز هست و خیلی هم این برانور میره و چه حاصلی داره؟ یه کسی کتاب می‌نویسه باید کشتش. چقدر بعد از این کار کردن از خود روحانیون حتی؟ بله سر شده، سر فلان. بله، یکی روحانیون که کتاب توحید رو نوشته بود با آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای حتی میگفت که این کتاب مال من بوده اصلش، این آشوری یه روحانی بودونه به نام خودش چاپ کرده و ما با هم مطالعه میکردیم فکر اصلیش مال اونو، به خاطر اینکه این کتاب رو نوشت گفتن این کتاب شرک‌آمیز، اعدامش کردن. دادستان اصفهان هم بود اگه اشتباه نکنم، آشوری بکنه همون دادستان اصفهان. چطور میشه که یه روحانی هم تازه که چیزی مینویسه تعملشو نمیکنن به عنوان مرتد؟ این چیزی که نوشته توهین تلقی میشه، در حالی که آیه قرآن من قبلا براتون خوندم که اصلا ارتدادی به این معنا نیست که حالا دیگه کسی که مسلمان مسیحی میشه حکم ارتداد داره و طبق قوانین خودشون کشته میشه این هم. ولی قرآن اون آیه معروفه که آیه 140 سوره نساست، میفرماید این دستور بر شما در این کتاب نازل شده. من بارها اینو خوندم، قد نزل علیکم فی الکتاب، این مکتوب شده، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مجلسی مهمانی شنیدین که آیات خدا رو دارن کفر بهش میبرزن و استهزا میکنن مسخره میکنن، من شنید در اونجا تا هر وقت صحبتشون عوض شد حتی یخوزو فی حدیث غیره، نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه حتی پاسخشون رو بدید، میگه موقتا بلند شید، یعنی یک نوع مثلا ترک محترمانه مجلس، نه پاسخ، نه اعتراض، نه هیچی، نه جوابگویی، بلند شین تا بحثشون عوض شد. میگه تا موقعی که این بحث ادامه داره، یعنی معنیش اینه میتونست بگی برای همیشه قرار بکنید. این دو بار تو قرآن اومده، به پیامبرم حتی این دستور رو میده. یادتون آیات 112 و 113 سوره انعام میگه اصلا خود ما برای هر پیامبری دشمنانی قرار دادیم. اینطوری آغاز میشه، قد کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا، یعنی قانون ما، نظام ما به گونه‌ای است که هر پیامبری فرستادیم میدان دادیم به مخالفین او. اگر موسی هست جان فرعون رو نگرفتیم، فرعون هم بهش امکانات دادیم، آزادی دادیم مخالفت بکنه. در برابر حضرت عیسی رژیم روم شرقی بود، مخالفین یهودیاش بودند، همه اونام بودند. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، شیطان صفتهای بعضیاشون رو میشناسین، بعضیا پوشیده و پنهانن، یعنی ماسک دارن، که چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، تا حرفای فریبنده ای رو اینا بتونن به مردم بزنن، تا بتونن مردم رو فریب بدن. خیلی عجیبه، ما تمام تلاشمون اینه که نگن مزاحمین، مردم گمراه میشن. قرآن میگه برای اینکه اونها این حرفا بزنن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه مشیت خدا غیر از این بود که اینا نمیتونستن این کارو بکنن، یعنی این از ضعف خدا که ناشی نمیشه، ما خودمون خواستیم. میگه حالا که اینطوره فذرهم و ما یفترون، ای پیامبر هم خودشون رو آزاد بذار و هم اون افکارشون رو، اون چی که میبافند، حالا فیلم در زمان ما نمیدونم، همه تولیدات هنری ما چیکار میکنیم، فیلم تهیه میکنن، کارتون میکشن، میگیم باید کشتین رو، نه، هر چی که تولید میکنن آزاده. حالا برای چی این آزادی رو خدا داده؟ میگه ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، هدف اینه که اونایی که به آخرت اعتقاد ندارن این حرفا رو بشنوند. ما میگیم نشنون، قرآن میگه باید بشنوند، ولی یرزوه، اونام باید راضی بشن. من بارها این عرض کردم، اگه آزادی خدا داده، آزادی که به مؤمنین نداده تنها، آزادی برای همه است. ولی یرزوه ولی یقترف و مهمخت، اونام اون کارا که باید میکنن باید بتونن بکنن. تو بحث محرم عرض کردم که تو نظام خدا شمر و یزید و همه اینام آزاد خدا گذاشته، خدا بلد نبود جلو اینا رو بگیره، نذاره نوه پیامبر و خاندان رو کشته بشن، سراشون بریده بشه، دخترها و زناشون و خواهراشون اسیر بشن، بدنای اونا رو لگدکوب اعصاب کنن. یعنی خدا نمیتونست این کارو بکنه؟ اگر که این کار جلوش گرفته شده بود، دیگه اون ارزش ها پدید نمی آمد در تاریخ، اون فداکاری ها، اون به خاطر عقیده، به خاطر آرمان کوتاه نیامدن، ذلت رو نپذیرفتن. همیشه تو این تفاوت هاست که آدم ارزش ها متبلور میشه، ارزش های انسانی پدید میاد. خدا گارانتی نمی کنه کسی رو. خیلی خیلی مفصل این آیه کاملا توضیح میده که هدف اینه که اونا کاری که میخوان بکنن باید بتونن بکنن، در برابر اونا مؤمنین باید در واقع بتونن مقاومت بکنن. اگه مردمی اینقدر ضعیف و ذلیل باشه، محافظه کار باشه، بترسن از یزید جا بزنن، حسین تنها بذارن، بدونید که بهترین انسانهای روزگار هم کشته میشن. ملت ها اون وقت اینجوری درس میگیرن، میان بالاتر. من وقتم یه 5 دقیقه بیشتر نمونده و بحث هنوز ادامه، پس چند تاش حالا به سرعت من خدمتون میگم. 5 دقیقه وقت دارم دیگه نیست؟ بله. در قرآن 19 بار به پیامبر گفته که در برابر اون چه که میگن صبر بکن، اصبر علی ما یقولون، یعنی مخالفت هایی که میکنن صبر بکن. میگه به یاد بندمون داوود بیفت که او چقدر قوی بود، انه زلعید چقدر نیرومند بود، میتونست حرف مخالف رو تحمل بکنه. یه جا به پیامبر میگه صبر بکن بر حکم خدا، مثل صاحب الحوت نباش که عصبانی شد، زنون یعنی یونس عصبانی شد و ترک کرد اونو. میگه مثل اون نباش، تحمل بکن. فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، حرفای مخالف رو تحمل بکن اونطوری که رسولان صاحب اراده تحمل میکردن. 19 بار اینا میگه صبر کن، صبر جمیل، نه که اخمم بکنی، به زیبایی تحمل بکن، با روی خوش مخالف رو تحمل بکن. میگه حرفی بزن که بله، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، حرفی بزن که در عمق دلش تأثیر بذاره، یعنی اینا رو جذب بکن، عاشق این حقایق بکن. خیلی این 19 بار، حالا فرصتی نیست دونه دونه من توضیح بدم خدمتتون، میگه صبر بکن بر اون چه که میگن. تو جبار نیستی، ما تو رو نفرستادیم که جبار باشی، تو وکیل مردم نیستی، ما انت علیهم به وکیل، ما انت علیهم به حفیظ، محافظ مردم نیستی که نماز میخونه یا نمیخونه، الزام نداری، حق تکلیف نداری به اونها. شاید 300 آیه خطاب به پیامبر عمدتاً در قرآن، تو کتاب آزادی در قرآن اگر دیده باشین در مورد همین آزادی مردم هست، آزادی مخالفین هست. در یه جایی میگه شما حتماً در از اهل کتاب یعنی یهودی ها مسیح الله تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اینا که قبل از شما بهشون کتاب دادم تورات انجیل، از اونا هم از اونا و هم از کسانی که اعتقاد ندارن مشرکین حرفایی میشنوین که به قول معروف به استخونتون برسه، ازن کثیرن، خیلی حرفایی که آزارتون بده، ولی انتس برو اگر مقاومت بکنید و تتقو سلف کنترل داشته باشید، فان ذلک من عزم الامور، نشون میده اراده دارید. ما چیکار میکنیم تو این دوره؟ سو تظاهرات را میندازن، کفن میپوشن، میکشن آدم ها رو، همین که تریخت اون کلیسا چی بود؟ یه معلم بیچاره میخواسته درس فقط آزادی مذهب اینا بده، خودشو که سر بریدن، هیچی تو اون کلیسا هم که ده برای یه شنبه رفته بودن، چند تا از اونا رو هم به نام اسلام، به نام پیامبر رفتن، اونا رو هم کشتن. در واقع اینجا میگه که نشون میده اراده ندارین اگه این کارو بکنید. در این آیه 186 آل عمران بود، در مائده 13 میگه دائما تو از خیانتی از اینها آگاه میشی، دائما مطلع بر خیانتی میشی، ولا تزالو تتل ولا خائنت منهم الا قلیلا، مگر تعداد کمیشون، فعفو عنهم، عفو بکن، بس به روی خودتم نیار، خدا دوست این کار احسانه. یعنی مادامی که حمله نکردن ولی در حد فکر، نظر، اندیشه است، کتاب نوشتن، فیلم، چی کار دارین؟ یه وقت هست که به زور میخوان بیان مملکتتون رو بگیرن، تجاوز به زندگی شما بکنن، اون دفاع باید بکنین، ولی اینجور چیزا برمیگرده به اندیشتون، اگه شما قوی باشین هیچ کاری نمیتونن بکنن. حالا دو دقیقه دیگه هم مونده. بله، میگه که به اونا بگین که به اهل کتاب، ما به خدا ایمان آوردیم، به اون کتابی که به ما نازل شده، کتابی که بر ابراهیم نازل شده، بر اسماعیل، بر اسحاق، بر یعقوب، بر این 12 شعبه بنی اسرائیل، اون چه به موسی داده شده، به عیسی داده شده، هر چی به همه پیامبران داده شده، ما اصلا هیچ فرقی بین اینا نمیذاریم، ما تسلیم او هستیم. تو این زمینم خیلی زیاده، وقت دیگه تمام شد، من که نشون میده که فقط باید رو مشترکات انگوش گذاشت. میگه اختلافاتو به خدا حواله بدین، روز قیامتونم میگه تو دنیا حل نمیشه اختلافات. حالا این زمینه بحث زیاده، انشالله در موقعیت دیگه، فعلا در همین جا اکتفا میکنیم و انشالله که خیلی خسته نشده باشیم.